بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين روز گذشته شنیدید حضرت هادی علیه السلام از معصومین تعبیر به ایام یعنی روزها فرمودند. در قرآن مجید کلمه روز و کلمه روزها فراوان ذکر شده، در کنار کلمه روز در قرآن هم خورشید مطرحه، هم فجر مطرحه و هم معاش مطرحه. سپیده صبح که محصول نزدیک شدن طلوع خورشید در کنار روز مطرحه، خود خورشید نیز در کنار روز مطرحه، معاش هم همینطور. جعلن نهارا معاشا، ما روز رو برای تحصیل روزی برای شما قرار دادیم. در سوره مبارکه لقمان پروردگار عالم روزی رو در دو بخش بیان میکنه. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، خدای مهربان نعمتهای ظاهری و نعمتهای باطنی خودش رو بر شما کامل کرد. اینکه حضرت هادی به صقر ابن ابی دولف فرمودن منظور از کلمه ایام در فرمایش پیغمبر که که از من سوال کردی پیغمبر فرموده لا تعاد الایام فتعادی کن، با روزها دشمنی نکنید که نتیجهش دشمنی روزها با شما خواهد بود. معصومین علیهم السلام هستند. با توجه به آیه شریفه سوره لقمان ما درک میکنیم میابیم که تمام روزی‌های معنوی از طریق پیغمبر عظیم الشأن اسلام و ائمه طاهرین قابل به دست آوردن. جعلنا النهار معاشا، روز رو مایه به دست آوردن معیشت قرار دادیم. در عالم معنویت میشه پیغمبر و ائمه رو برای به دست آوردن معیشت معنوی شما قرار دادیم، چرا که شما برای دو دنیا آفریده شدیم و در هر دو دنیا هم به شدت نیازمند به روزی و معیشت هستید. یکی همین جاست که الان در اون زندگی میکنید که انواع روزی ها رو براتون قرار دادن، راه به دست آوردنش هم کار کسبه که کار و کسب رو هم اسلام بیان میکنه کدومش حرامه کدومش حلاله، که مردم خود را ناآگاهانه دچار حرام نکنن. ولی ضمانت فرموده پروردگار هر کسی که زحمت بکشه، رنج ببره، تحمل مشقت کنه، به کار مشروعی دست بزنه در حدی که مقرر فرموده، روزی مادی پاک نصیب او بشه. روز دنیا برای به دست آوردن روزیه، برای به دست آوردن معیشت. و اما دنیای دیگر هم انسان سخت محتاج به معیشت. علتش هم اینه که تمام این امیال و غرایز و شهوات در قیامت به انسان برگردانده میشه و در جهان آخرت انسان گرسنه نیاز به معیشت داره، انسان تشنه نیاز به آب داره، انسانی که دارای امیال و غرایز نیاز به همسر داره، چون همه هویت دنیایی انسان در آخرت به انسان بازگردانده میشه. همین بدن با همه نیازهاش به صورت کاملتر، به صورت جامعتر به انسان داده میشه. و برای همین انسان در قیامت معیشت، کالا و اون چه که برطرف کننده نیازهاشه قرار داده شده، ولی راه به دست آوردن معیشت آخرت کسب توحید و نبوت و ولایت، توحیدی که در بعد عمل در زندگی جلوه کنه، نبوتی که در بعد عمل جلوه کنه، ولایتی که در بعد عمل جلوه کنه. فقط حبس در باطن نباشه که بگه من خدای یگانه را قبول دارم، هیچ طاغوت و بتی را قبول ندارم، اما در عمل بنده طاغوت باشه، بنده بت باشه، بنده هوا باشه. این ایمان به وحدانیت خدا در عمل هم باید ظهور بکنه، یعنی انسانی که خدا باوره باید از وجود مقدس او هم در حرکات و در اعمالش پیروی بکنه، اطاعت بکنه. به قول قرآن کریم نسبت به نبوت هم که مبلغ توحید و مبین خواسته های حقه باز باید مطیع باشه. این درخت رو، یعنی درخت توحید و نبوت رو، باید به اتصال مقام ولایت میوه‌دار کنه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. ببینید اینجا مسئله معیشت به صورت کلمه نعمت آمده، که اگر آدم قدم عملی توحید رو برداره یه سوم جاده رو رفته، اگر قدم عملی نبوت رو برداره دو سوم جاده رو رفته، اگر کنار خدا و پیغمبر متوقف بشه یه سوم راه به بهشت مونده. برای معیشت آخرتش باز معطله، باز لنگه. بقیه جاده رو که جاده ولایته، یعنی بعد از پیغمبر اطاعت از اولی الامر و اقتدای به اولی الامر باید طی بکنه تا به معیشت آخرتی برسه. من یه آیه قرآن در این زمینه براتون بخونم و یه روایتی که یا نشنیدید یا کمتر شنیدید، این خیلی مهمه که آخرین حرفی که خدا با مردم در این مسائل میزنه این سه مسئله رو مطرح میکنه: توحید، نبوت، ولایت. هم در بعد اعتقاد و هم در بعد عمل. اونی که فقط معتقده ولی اهل عمل نیست اصلا جاده رو طی نکرد. اونی که معتقده و بعضی از اموری که پروردگار دستور داده عمل میکنه و کاری به پیغمبر و ائمه طاهرین نداره، یه سوم جاده رو طی کرده دیگه، متوقفه. هنوز دو قسمت جاده به بهشت مونده، قیامت هم جای حرکت نیست، حرکت باید در دنیا کامل بشه. اونی هم که دنبال خدا و پیغمبر رفته ولی اقتدای به صاحبان ولایت نکرده، بازم متوقفه و راهش به بهشت باقی مونده. حالا آیه شریفه رو عنایت کنید. انما، انما یعنی غیر از این نیست، جز این نیست، راه دیگری وجود نداره. اگر انما اول آیه نبود، باز آدم میتونست دلشو خوش بکنه، ولی این انما همه راه ها رو بسته، همه درها رو بسته، فقط میگه جاده همینه. انما ولیکم الله، سرپرست شما، صاحب اختیار شما، اونی که شما باید به او معتقد باشید به عنوان توحید و مطیع او باشید، خداست فقط. و رسوله، پیغمبر است. والذین آمنوا، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. و اون وجود مقدسی است که جاده ایمان رو طی کرده. والذین آمنوا و یقیمون الصلاة، و تا لحظه آخر عمرش در اقامه صلات بوده، و تا لحظه آخر عمرش در مدار زکات بوده، و عمر را که اون و نهایت تواضع رو به پروردگار داشته. علمای اهل تسنن میگن این اوصاف حد کمالش فقط در علی ابن ابی طالب، دیگه نفر چهارمی رو خدا معرفی نمی کن، به حقیقت چهارمی اشاره نمی کن. خدا، پیغمبر، اهل بیت، ائمه طاهرین علیهم السلام. باز جای دیگر قرآن که میخواد حرف آخر رو بزنه میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این اولی الامر کسانی هستن که جایگاهشون بعد خدا و پیغمبره، این مردم عادی نیستن. این اولی الامر که جایگاهشون کنار خدا و پیغمبر باشه. و اما روایت، رسول خدا می فرماین مکتوبون علال عرش، بر عرش خدا ثبت شده. کتبه یعنی ثبت، نقش بسته. این سه حقیقت، لا اله الا الله، معبود حقی به جز خدا وجود نداره. لا اله، ببینید اله یعنی معبود، نمیگه خالق، نمیگه باره، نمیگه مصور، نمیگه قدوس، نمیگه ملک، میگه مکتوبون علی عرش لا اله الا الله، بر عرش پروردگار توحید ثبته. عرش یعنی چی؟ بزرگان دین ما اینطور عرش و معنا کردن. امیرالمومنین میفرماید عرش علم الله، اهل دل و اهل حقیقت و اهل قرآن باز کردن حرف امیرالمومنین و میگن عرش مقام فرمان روایی پروردگار عالم بر کل عالم هستیه. یه جا نیست عرش، مکان نیست، خدا مکان نداره. عرش کنایه است در لغت فارسی به معنی تخته، حاکم روی تخته، علل عرش. اینجا به معنای مقام فرمانروایی و فرماندهی و ولایت پروردگار بر کل عالم هستیه، یعنی جان هستی و باطن هستی و قوام هستی و قوام خوشبختی و قوام سعادت و قوام نجات و قوام خیر دنیا و آخرت. سه چیز: لا اله الا الله. اله یعنی معبود، یعنی وجود مقدسی که باید بندگی بشه، نباید حبس در بعد اعتقاد خالی باشه که من خدا رو قبول دارم، کاری دیگه هم به هیچ چی ندارم. نه، اگه خدا رو قبول داری باید مطیعش هم باشی در بعد عمل. چون علال عرش میگه علم یعنی حقیقت بی نهایت در وجود مقدس حد، یا عرش به معنای فرمان ربایی عالمانه و حکیمانه پروردگار بر آفرینشه. یعنی وقتی مقام فرمان ربایی یا مقام علمه، معنیش این میشه که جلوه توحید در همه ظاهر و باطن عالم ثبت و جایی خالی از این حقیقت نیست. ان الله علی کل شیء محیط. او دایره بیرون کل هستی در این دایره است. یعنی توحید خورشیدیه که بر ظاهر و باطن هستی در تابش به وجود آورنده است، خلق کننده است، شکل دهنده است، روزی دهنده است. پس او شایسته بندگی و عبادت و نباید عبد متوقف در عبادت باشه، نباید عبد فقط متوقف در عقیده باشه و نباید عبد نسبت به عبادت ایست داشته باشه، توقف داشته باشه. این یه حقیقت که حضرت می‌فرماید بر عرش، بر عرش الله یعنی بر علم الله و بر مقام فرمان روایی او بر هستی ثبت. اینما تولو فسم وجه الله. لیس فی الدار غیره دیار. بس هست از همه سو و از همه رو راه به تو، به تو برگردد اگر راه روی برگردد. این توحید، این یه حقیقت که ثبت. خیلی جمله عجیبی پیغمبر می فرماد. یعنی قوام همه ظاهر و باطن اصلی در یه مرحله حق، جمله دومی که بر عرش یعنی بر علم و بر فرمان روایی خدا بر هستی ثبته و همه جا میشه سراغ ازش گرفت، این جمله است: محمد و نبی و رحمت. با همین لغت محمد هم حضرت می‌فرماید بر عرش که مقام فرمان رواییه ثبت، یعنی فرمان روایی خدا در عالم تشریع به واسطه پیغمبر. چون او انسان کامل و خلیفت الله الاعظم، پروردگار عالم، مقام فرمان روایی تشریعیش چون یه مقام فرمان روایی تکوینیه که خاک رو تبدیل به نطفه میکنه، نطفه رو تبدیل به علقه میکنه، علقه رو تبدیل به مزغه میکنه، مزغه رو تبدیل به جنین میکنه، در جنین روح میبخشه، بعد 9 ماه به بدن زن حرارت میده، بچه رو تو رحم بر میگردونه، هولش میده، میگه برو تو دنیا. وقتی وارد دنیا شد، مقام فرمان روایی تکوین که خلقت تکمیل شده، حالا این بچه رو میده دست پیغمبر، میگه تربیتش کن. او خلیفت الله الاعظم در تربیت عقل و روح و اخلاق انسانه، او داره فرمان روایی تشریعی خدا رو دنبال میکنه پیغمبر. خب بچه رو تربیت میکنه، انسان رو تربیت میکنه، بعد پروردگار به پیغمبر میگه بعد مرگ خودت امت رو در مقام تشریع رها نکن. شما بعد بحث امروز منو کلمه به کلمه مینوشتیم، بعد با یه استاد میشستیم به بحث میذاشتیم تا عمق این مسائل براتون روشن‌تر بشه. به پیغمبر میگه امت رو در مقام تشریع که فرمان روایی حقیقی من بر امر تربیت رها نکن، که این کرسی رو ابوبکری، عمری، ابو حنیفه، معاویه بیان پر بکنن. این مقام فرمان روایی تشریعی منو که تربیت انسان و رساندنش به مقام کمال انسانیه، اینو بسپار به انسانی که تمام امتیازات تو رو داراست غیر از مقام نبوت، و اون هم غیر از علی و 11 فرزندش کسی نیست. به این خاطر پیغمبر در این روایت میگه بر عرش که مقام فرمان روایی تکوینی و تشریعی، بعد لا اله الا الله و محمد نبی و رحمه، این حقیقت به این صورت ثبت: و علی مفتاح الجنه. این چیزیه که پیغمبر بر عرش دید، بر عرش یافته. یعنی کار با علی کامل میشه، دین با علی کامل میشه، تربیت با علی کامل میشه، روشنه. پیغمبر در 23 سال فرصتی نبوده که کل حقایق قرآن و فقه و حلال و حرام و دین رو به مردم ارائه بده. ایشون مقدمه کار رو تکمیل کردن و ادامه‌شو به امیرالمؤمنین به اذن الله سپردن که ایشون بقیه مسائل الهی رو برای مردم بیان بکنه. لذا شما تمام تفاسیر قرآن مجید رو ببینید، تفاسیری که در دسترسه، در توضیح آیات قرآن ما یه دونه قال رسول الله داریم، 10 قال امیر المؤمنین داریم، که اگر امیر المؤمنین نبود معانی و مفاهیم قرآن هم کامل نبود. میگن رئیس مفسرین در امت ابن عباس، زیادم در تفسیر قرآن از ابن عباس مطلب نقل شده، ولی ابن عباس در تفسیر قرآن که معروف به هبر امت شده، دانشمند امت، شاگرد کلاس تفسیر امیر المؤمنین علیه السلام، آدم منصفی هم بود، با این دریای علمش یه بار یه نفر بهش گفت حالا تو قرآن رو به اندازه علی بن ابی طالب میفهمی؟ جواب داد علم من نسبت به قرآن در برابر علی بن ابی طالب مثل قطره در برابر دریاست که این قطره هم از همین دریا برداشت. علیون مفتاح الجنه. اینه که کرارن به امیر المؤمنین فرمود ولایت تو، محبت تو، اقتدای به تو، اطاعت از تو 7 به داد مردم میرسه و بر عرش نوشته علیون مفتاح الجنه، یعنی معیشت قیامت مردم در گرو ولایت و اقتدای به تو. و علی کسی که قیامت رنگ علی، بوی علی، اطاعت از علی رو نداره، بدن داره ولی گرسنه میمونه، تشنه میمونه، بی لذت چشم میمونه، بی لذت گوش میمونه، بی لذت هوش میمونه، معیشتش لنگه. امام هادی میگه منظور از ایام ماییم، خدا روز رو برای معیشت قرار داده، اونی که ولایت نداره قیامت معیشت نداره. جعلن نهار معاش. راست آمدن با یه امیرون، صادقانه باید با امیر المؤمنین برخورد بکن. امیر المؤمنین رو در بعد اعتقاد و محبت خودش حبس نکنه، فقط درون گرایی نکنه، یعنی مرحله عمل رو هماهنگ با مرحله درون داشته باشه، هم عاشق باشه هم عامل باشه، چون باز عشق خالی نیمه راهه، عمل نیمه دیگره. هم عاشق باشه هم دنبال معشوق بره، نه اینکه معشوق و تنها رها کنه، معشوق خودش بره به عالی ترین درجات علیین برسه و آدم سر جاش بمونه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. به مردم بگو ادعا میکنید ما خدا رو دوست داریم، شرط نتیجه بخشی این محبت پیروی از توه یا رسول الله. این سند قرآنی، کاریش نمیشه کرد. قل ان کنتم، اگر، حالا همه که راست نمیگن، اونایی که راست میگن، چون میگه ان کنتم اگر تحبون الله خدا را دوست دارید، شرط نتیجه بخشی این محبت فاتبعونی، از من پیروی کنید، اقتدا بکنید، حلال منو حلال بدونید، حرام منو حرام بدونید. این که من بگم خدا رو دوست دارم ربا خورم باش، بگم خدا رو دوست دارم اهل ظلمم باش، بگم خدا رو دوست دارم تقلب در کاسبیم داشته باشم، این نه. امام صادق می فرماد یه همچین کارایی با ادعای محبت برای ما یه چیز اختراعی و جدیدیه، ما اصلا خبر هم همچین مسائل نداریم که کسی بگه دوستش دارم ولی یه قدم دنبالش نره، بگه میخوامش همرنگ با اون نش. شرط سود بخشی این محبت اطاعت، لذا در آیات مربوط به اهل بیت، حالا کلمه اهل بیت و خدا گاهی اهل بیت و ورده گاهی ذوی القربا، قربا خیلی تعبیر قرآن لطیفه، قربا مؤنث اقرب، اقرب از قریب، قریب با گاف، قریب یعنی نزدیک، اقرب یعنی نزدیکتر، این مذکر اقرب، قربا مؤنث اقرب همون معنا رو میده، یعنی نزدیکتر، مثل اکبر کبرا، اصغر صغرا، اقرب قربا، اینه معناش. نزدیکتر، کی به پیغمبر نزدیکتر بوده؟ شما حداقلش رو که اهل تسنن باید قبول بکنید، نزدیکترا رو بگیم کیه؟ عموی آدم با آدم نزدیکتره یا فرزند؟ خب معلومه فرزند. دایی آدم با آدم نزدیکتره یا نوه آدم؟ خب نوه آدم. این که روشنه، خیلی روشنه. عموهای پیغمبر به پیغمبر نزدیکترن یا دخترش و دو نوش؟ خب معلومه دخترش و دو تا نوش. زن پیغمبر به پیغمبر نزدیکتره که بتونیم بگیم قربا، یا امیرالمومنین که از طرفی در پدر بزرگ با پیغمبر یکیان، خونش خون پیغمبره، پسر عموی پیغمبره، و پدر نبه های پیغمبره. کدوم ها نزدیکتر؟ پیغمبر میتونه پدر بودن علی رو از دوتا نوش سلب بکنه؟ نه، تا ابد امیر المومنین پدر حسن و حسین که از زهرا به دنیا آمدن. اما پیغمبر میتونه زناشو طلاق بده غریبه بشن؟ بله بله میتونه. حداقل شما بگیم زنان پیغمبر غریبه به پیغمبر نزدیک، ولی غریبی که میشه رابطه‌شون رو پیغمبر قطع بکنه. آیه میگه الا المودت فی القربا، یعنی افعل و تفضیل اوورده. اونایی که به پیغمبر نزدیکترن که نمیشه رابطه‌شون ببره، یه رابطه طبیعی دائمی. امام حسن هم میشه نوه پیغمبر، امام حسین هم میشه نوه پیغمبر، امیرالمومنین همیشه خون پیغمبر و جان پیغمبر طبق تعبیر قرآن مجید و نزدیکترین به پیغمبر. آیه میگه الا مودت، مودت یعنی محبت همراه با اقتدا. این لغت رو خود عربا معنی کردن. من کلمه مودت رو خودم که به معنای محبت همراه با اقتداست اولین بار در تفسیر المنار رشید رضای مصری سنی متعصب دیدم که میگه مودت با محبت فرق میکنه. محبت یعنی دوست داشتن، کاری دیگه به عمل و اقتدا و پیروی و دنبال کردن نداره. اما وقتی پای مودت در کار خدا داره دعوت به مودت میکنه، لا اسألكم علیها اجرا الا المودت فی القربا، مودت و پاداش رسالت قرار داده، میگه مودت یعنی محبت همراه با اقتدا. این هم سند قرآنی ولایت. پس این حقیقت مسلم. این روایتی که خوندم و برای بعضیاتون نو بود. ببینید از همه طرف ریشه در قرآن کریم داره. توحید یک سوم راه، نبوت دو سوم راه، ولایت امیرالمؤمنین و ائمه تمام جاده است. کسی که فقط اهل توحیده حتی در بعد عمل یه سوم راه رو رسته، اگه به پیغمبر کاری نداره همونجا متوقف. میدونی چقدر با بهش فاصله داره؟ کسی که میگه پیغمبر و خدا دو سوم راه رو رفته، همونجا وایستاده داره در جا میزنه. اما کسی که به این آیه شریف پابنده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، خودشو به نقطه سعادت دنیا و آخرت رسونده، کم نداره، معاش آخرتش هم کامل کرد. یه بار دیگه بعد از این آیات این روایت نورانی رو عنایت کنید، هم مجلس نورانی تر بشه، هم دلتون نورانی تر بشه. مکتوبون علال عرش، عرش طبق ترجمه امیرالمومنین به معنی علم بی نهایت حق و به معنای فرمان روایی تکوینی و تشریعی بر ظاهر و باطن هستی. مکتوب علی عرش لا اله الا الله، در دایره تکوین توحید همه جا ظهور داد. در دایره فرمان روایی تشریعی مکتوب علی عرش محمد نبی الرحمه. یعنی راه رسیدن به رحمت حق نبوت. و باز در دایره فرمان روایی تشریعی بر عرش مکتوب علی مفتاح الجنه، کلید اصلی علی ابن ابی طالب. با اقتدای به مقام ولایت بقیه جادم تهی میشه، میرسی به در باز بهشت. جدی باشه، جدی در توحید، جدی باشه در نبوت هم همینطور، در ولایت هم همینطور. این روایت رو من تازه دیدم که این آدمای سوست، شل، یرومیان، یرونمیان، یرو اهل توحیدن، یرونیستن، یه رو میگن نبوت، یه رو میگن نه، یه روز میگن علی، یه روز میگن عمر، اینا حضرت میفرماید قیامت صداشون میزن، میگن بیان بهشت. بالاخره شما هم توحید و نبوت و ولایت میگفت، در بهشت هم باز. فرمت صداشون میکنن بیان. اینا هم با چه خوشحالی میدون به دم در بهش که میرسن در به روشون بسته میشن، پسشون بزن، دوباره بهشون میگن بیان. این دفعه هم باز گول میخورن میرن دوباره در بسته میشن. سه باره میگن بیان، باز گول میخورن. بعد بهشون میگن شما هم اونایی هستین که تو دنیا هی اومدین هی پس رفتین، هی اومدین هی پس رفتین. یه رو گفتین علی، یه رو گفتین معاویه، یه رو گفتین خدا، یه رو گفتین شیطان، یه رو گفتین پیغمبر، یه روز گفتین ابولهب. هی میبرن و میارنشون، آخرم به خدا میگن ما رو مسخره کردی. خدا میگه نه، شما در دنیای عمری من و پیغمبر و علی رو مسخره کرد، من شما رو مسخره نکردم. علیم مفتاح الجنه. امروز چون روز یک شنبه بود و به نام امیرالمؤمنین، دوشنبه بود و به نام امام مجتبی و حضرت سید الشهدا، و دیروز به نام امیرالمؤمنین و شنبه به نام پیغمبر، میخواستن مسئله تکمیل تکمیل. خدایا توحید و نبوت و ولایت ما رو تا رسیدن به مقام رضایتت کامل فرما. خب دوشنبه روز امام مجتبی و روز سید الشهدا. سرش رو دامن ابی عبدالله بود، فرمود حسین جان منو ببر کنار قبر پیغمبر دفن کن، ممکنه جلوتونو بگیرن، من راضی نیستم خون از دماغ کسی بیان، اگر مانع شدن منو ببر بدی کنار جدم فاطمه بنت اسد دفن که مانع شدن. بدن مطهرش رو بردن بعدی همون جایی که سفر اول وقتی بردنتون پشت پنجره ها نشونتون بدن که این قبر امام مجتبی طاقت نیاوردی، زار زار گریه کردین، همونجا قبر کندن، ابی عبدالله وارد قبر شد، بدن برادر رو گرفت، میان قبر رو به قبله گذاشت، بند کفنش رو باز کرد، صورت رو صورت برادر دیدن، ابی عبدالله بیرون نیومد، اومدن زیر بغلشو گرفتن از قبر بیرون آوردن، این همه بودن اومدن زیر بغل این برادر دزدیده رو گرفتن، اما کربلا کنار بغل قبر بنی هاشم کسی نبود، از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین، دست دیگر کجاست که خواهی